و اتممت علیکم نعمتی، نعمت کامل شد، دین کامل شد. در سوره مبارکه مائده قبل از آیه الیوم اکملت، این آیه مبارکه است: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم تخشونی. امروز روز یأس و نومیدی دشمنان است، یعنی معیار مشخص شد، شاخص معلوم شد، امت هر وقت بخواهند، هر وقت چشم خود رو بر حقیقت باز کنند، شاخص رو خواهند دید، معیار رو مشاهده خواهند کرد، تردیدی باقی نخواهد ماند. اهمیت قدیر اینه:
هر که از سر علی نور ولایت دید گفت، دیگران چون سایه اند و نور حیدر آفتاب. اسم و جان پاک او تا نور یافت، پادشاهی می کند در بحر و در بر خورشید تابان، خصم او خاشاک ره، کی شود از مشت خاکی مکدر آفتاب، کی شود از مشت خاکی مکدر آفتاب.
سر بر آستان جانان نهاده ایم، در انتظار دیدار محبوب امیدوار نشسته ایم. بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است.
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشست.
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن. فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او اندیشه های امام در کلام رهبری.
امام در یک مواردی در خلوت یا جلوت به مجریان نهیب میزد، گاهی در علن، گاهی هم در جلسات خصوصی، اما در مواردی هم صریحاً قدرشناسی میکرد. موارد متعددی داریم که امام با صراحت از مسئولین کشور یا از یه نفر یا از مجموعی از مسئولین قدرشناسی کرده. توصیه من اینه، امروز که دشمن در صدد تخریب مسئولان انقلابی است، وظیفه قدرشناسی وظیفه سنگینی است، باید از مسئولین قدرشناسی کرد.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پاسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایونیم، پس از مرگ بر من هنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی پارسا هستم، از اشایر رضاباد خار توران، در آداب و رسوم عروسی اینجا خدمت شما عرض می‌کنم. آداب رسوم عروسی های این عشایر زمانی که در تدارکات عروسی هستند، یک ماه قبل مردم اطراف خانه داماد عروس جمع می شوند همکاری میکنن، برنامه ریزی میکنن در فراهم آوردن این جشن عروسی. یک عده در خانه عروس و یک عده در خانه داماد، خانواده داماد جمع هستن همکاری میکنن. مثلا خب میخوان برای برنامه هیزومی دارن، یا برنامه مثلا هنابندان دارن، یا برنامه مثلا مهمان دعوتی دارن. به همین شکل هر کسی را به یک کاری را بهش واگذار میشه و انجام میده تا اینکه روز موعود فرا میرسه. شب هنابندان همه مهمانان از اطراف دور و نزدیک جمع میشوند در خانه داماد و مراسم هنابندان برگزار میشه. یک سری مثلا اون آداب و رسوم خودشون، حالا جشنی دارن، دایره‌ای دارن، سازی دارن، برگی دارن، اینا را انجام میدن و داماد را به اجازه بزرگترها هناش مونن، دست و پاش هنا میکنن، یک روش یک سرودی را میخوانن. مثلا داماد حنا میبنده، با دست پا میبنده، خانم ها هم در خانه عروس، خانواده عروس اونجا هستن، اونها هم به همین شکل این برنامه رو برگزار میکنن.
و توی قسمت‌های شرق استان هم طرف‌های حسین آباد کارپوش هم سرنا هست و نکته جالبش اینه که اونجا سبک نوازندگیشون با قسمت‌های گرمسار آرادان یک کمی متفاوته، ولی خب کلیتش مثل همه دیگه، یعنی ساز همون سازه ولی نغماتی که اجرا می‌کنن خب بر اساس اون طایفه و تیره‌ای که اونجا مستقره فرق می‌کنه. توی قسمت شهرستان آرادان و گرمسار بین علیکایی ها با ساز سرنا مقام هایی که می زدن و الان هم اجرا می شود به این صورت بوده. یه قطعه بوده به اسم چادربازی یا دودستماله، چوبازی یا پاچوبی، اسبدوانی، شیرداماد، پاتختی، کشتیگیری یا بغل به بغل، عرض به حضورتون که میرخانباز، یوک، عروسترانی و یه سری قطعاتی هم که به عنوان قطعات مثلا فلکداد و اینها رو هم با ساز سرنا اجرا میکردن. در بین اوسانلوها هم با ساز سرنا قطعاتی که اجرا میشد شامل کروغلی، گریلی، اصلی و کرم، شکسته، ارخان مملی، آتوری، ورقه یاسمین، للو، قرباغی، گلستانه، گلگلر، برایوب، بربوری اینها بود.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران شبکه رادیویی فرهنگ. ما در روستای رامه هستیم، یکی از روستاهای زیبا و خوش آب و هوای شهرستان آرادان و در خدمت ده 15 نفر که هیزم میآوردن.
آره، بار هیزم جلو بود اون جایزه میگیره.
مثلا جایزه رو کی میداد؟
داماد میداد.
آره، داماد،
صاحب داماد این جایزه رو داماد میداد. بعد یه دونه اون زمان به اصطلاح ما میگفتیم چارقد، الان میگن روسری، چارقد قرمز می آوردن میذاشتن روی بار هیزم. بعد اسفند می آوردن جلوی اسفند برای اینو دود میکردن، پول میذاشتن تو اسفند و تو مجیب میدادن به این که بار اولش جلوش بود. بعد هیزم رو تقسیم میکردن برای برنج، پخت برنجش. این مجلس بزرگی بود، همه آبادی جمع میشدن اون مجلس. بعد خم می آوردن، ما می گفتیم خم.
خم چیه؟
مجمع رو تو چیز می ریختن، قند، شیرنجاد،
همون خونچه،
خونچاره برای داماد می آوردن. خیلی زیاد می شد، خیلی فراوان. از شب خدمت جناب بعد از این قضیه که تمام شد جوانا می اومدن و خلاصه تشکیلات امور سنتی شادی و پایکوبی می‌کردن. بعد از شادی و پایکوبیش موقع شام می‌شد. شام که می‌خوردن پول اندازی می‌شد. پول اندازیش مثلا اون رسم اونجوری بود، اول صاحب یعنی عروس یعنی صاحب داماد پولی می‌ذاشت، مثلا اون موقع 100 تومن می‌ذاشت واسه
بزرگتر مجلس،
بزرگتر بزرگ مجلس 100 تومن می‌ذاشت واسه 100 تومن این می‌ذاشت واسه 100 تومن از طرف عروس می‌ذاشت مثلا، هی از این طرف داماد پول می‌ذاشتن، از اون طرف عروس پول می‌ذاشتن، تا به انتها می‌رسید پول اندازی می‌شد. این پول اندازی جمع می‌شد، بعد عروسی رو به نحو احسن خیلی خوبی و خوشی رد می‌کردن. خیلی مردم باصفا بودن، با هم دیگه خیلی هم خوب بودن، عروسی همه رو اشرفت به خوری و شوی رد می‌کردن.
بسیار ممنون جناب آقای رامه که مراسم عروسی سنتی رو در روستاهای دره رامه شهرستان آرادان برای شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران بازگو کرد. ان شاءالله که همیشه عروسی و شادی باشه. خدا نگهدار.
قربونت برم. بعدش اینا یک مقدار از این حنای آماده که در کف دست داماد گذاشتن میبرن به کف دست باز عروس، باز از حناهایی که در خانواده عروس آماده شده یک مقدار میارن به کف دست داماد میذارن. و حالا فرداش شبش اینها یک عده مثلا 10 نفر 15 نفر جمع میشن میرن هیزم. اون زمان با شتر هیزم میآوردن، ولی حالا دیگه به جای اون شتر آماده ماشینا را بالاخره این میرن یک مقدار هیزم جمع میکنن میارن یک ماشین، جلوی این ماشین به استقبال این ماشین میرن، این ماشین را همون پارچه هایی که قبلا به گردن شتر میبستن و به سر بازوی شتر میبستن به تاج ماشین میبندن و به بغل ماشین آویزان میکنن و این رسم هنوز به این شکل باقی است. بعد یک مقدار هیزم میبرن به بالمان احترام خانه مثلا پدر عروس، یک مقدار خانه فامیلای نزدیک عروس مثل دایی و عمو اینها، تا اینکه اون شب حنابندان کل دعوت هستن. که دیگه انشالله ما دیگه عروسی که میخواد صورت بگیره که نهار مردم دعوت میکنن، نهار میان میخورن، بعد از نهار ساعتهای چار و اینها چار نیم که هوای خورده رو به اگه تابستان باشه در یک فضای باز را فرش میکنن و اونجا یک تختی آماده میکنن. خب اونجا جمع میشن و مردم همه مهمانان اونجا جمع میشن و یک تختی میذارن، میگن تخت پادشاهی. بعدش یک عده دو نفر مأمور میشن برای جمع آوری هدایایی که میخوان این مهمانان بدن، مثلا حالا در شهرستان ها به عنوان یک کادو میبرن ولی اینجا به صورت نقدی انجام میگیره. خب شب شد دیگه، حالا مثلا نهار رو خوردن، جمع‌آوری پولم انجام گرفت و شیرینی هم توزیع شد و شب حالا عروسی فرا میرسه که مردم جمع میشن با یک تشکیلات خاصی در خانه عروس تجمع میکنن. اونجا عروس را با اجازه مثلا پدر و مادر و اقوام ها خب استقبالش میکنن به سمت خانه داماد که در بین این را دیره میزنن و شعر میگن، سرودی میگن و بعدش عروس هم یک مقداری اول که میخواست خانه بیایه بیرون میگن پا زده، یعنی پا نگه داشته، میگن آی پدر داماد یا داماد
بیاین بالاخره یک چیزی بیاین. خب اونا میان یه شتری، گوسفندی، قالی دستبافی هدیه میکنن، جلوی پای عروس میاندازن، میگن پا انداز. این قالینی که انداختن جلوی خانه مثلا چی پا انداز انداختن، این پاشو میذاره رو اونو، از خانه پدر میای بیرون. خب بعدش مهمان هم یک پذیرایی مثلا در حد یک چایی و شیرینی و اینها، بعد از اون دیگه خب هر کسی دیگه میره دنبال کار و کاسبی خودش.
رادیو فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان گرامی، این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. از دست گفتارهای شناخت ابن سینا، این بار به این موضوع می‌پردازیم: فراز و فرود اندیشه ابن سینا در اروپای صده‌های میانه. به سخنان دکتر عاطفی اسماعیلی گوش می‌کنیم.
درباره تأثیر ابن سینا، آخرین موج تغییرات این بود که خب در دانشگاه‌های ایتالیا به خصوص در پادوا ابن رشدی ها دست بالا رو داشتن و اینها، و خیلی هم چالش برانگیز بودن این ابن رشدی ها برای بسیاری از مکتب های فکری و حتی نهادهای دینی و اینها. به هر حال ابن رشدی ها اون طرف یک نظام منسجمی داشتن و یک برنامه جامعی داشتن و اینها. ابن سینا در اینجا تبدیل شد به یک چتری برای کسانی که می‌خواستن، یه پناهی در برای کسانی که می‌خواستن در برابر ابن رشدی ها قرار بگیرن و اینها. اینجا دوباره یک اقبالی به ابن سینا می‌بینیم و در نهایت هم که طب ابن سینا خیلی در دوره رنسانس مورد توجه واقع شد و گفتم که آثارش هم به سرعت چاپ شدن و اینا، این یه دوره اقبال مجددم به ابن سینا می‌بینیم، البته به خصوص به طبش. در حال خب فکر میکنم که بحث تاریخی درباره سرگذشت ابن سینا در اروپای صدای میانه رو تموم کنیم، یک کمی بریم سراغ این سوال که ما در این بحث از کدوم ابن سینا حرف میزنیم. حالا این آثار لاتینی ابن سینا تحت عنوان مناقشه برانگیز ابن سینای لاتینی مدت هاست که در جریان تحصیل و انتشار و اینهاست، البته هنوز هم تموم نشده، ولی خود این ابن سینای لاتینی اگه بخوایم ازش صحبت کنیم و ببینیم اصلا میشه و اگه میشه میخواییم این کار رو کنیم یا نه، یعنی ببینیم مرادمون از ابن سینای لاتینی چی هست. اگه منظورمون اینه که یک مکتب روشن و مدونی وجود داشت به اسم مکتب ابن سینا که یه طرفداران داشت، یه کسایی طرفداران ابن سینا بودن چنان که درباره ابن رشد وجود داشت، خب چنین مکتبی احتمالاً در اروپای صداهای میانه پیدا نمیشه، برخلاف در واقع تفسیر ما و دریافت ما و مواجهه ما با ابن سینا که همیشه به صورت یک مکتب یه طرف بحث بوده برای خودش و اینها، ولی چه این مکتبی در اروپا وجود نداشته. در واقع اتفاقی که اونجا افتاده بود این بود که عموم فیلسوفا و استادایی که تو صده های میانه زیر چتر الهیات و طبیعیات و منطق و اینا فعالیت میکردن، اینا در واقع تا جایی که میشد تحت تاثیر ابن سینا بودن، حالا نفیان یا اثباتن، ولی تا جایی که ایده هاش قابل بحث و پذیرش و اینا بود و تعارضای اساسی نداشت، بالاخره با ابن سینا درگیری داشت و بخشای مختلف فلسفه ابن سینا در پروژه‌های گوناگونی در اروپای سدهای میانه استفاده میشد برای اینکه در واقع جای خالی رو پر کنه. پس بنابراین ابن سینا یک چیزی واقعا در مثلا که یه دستکاری ها و تحریف هایی در آراء ابن سینا کردن. مثلا مثال خیلی معروفش اینه که خب ابن سینا به تصریف کیمیاگری بدبین بود، ولی اروپایی های یه عالم آراء درباره کیمیاگری به ابن سینا نسبت دادن، حتی یک آثاری یه عالم هم قصه و افسانه و اینا درباره کیمیاگری بود که سرکله ابن سینا توش پیدا می شد و اینا کلن قصه و اینا خوب می ساختن، یعنی هر جا که می خواستن که یه تصویر رو تغییر بدن این کار به راحتی از طریق ساختن قصه ها اتفاق می افتاد. مثلا در همین حینی که من برای این سخنرانی می خوندم به چیزایی دیدم که قصه های خیلی عجیب و غریب و جالب هست راجع به این که مثلا ابن سینا و ابن رشد با هم می جنگن و هم می کشن و اینجوری. ولی خب این تعریف ها در این حد یه سطحی از ماجراست، مثلا اینکه مثلا کیمیاگری و او به رسمیت نمیشناسه ولی لاتینی ها بهش نسبت میدادن. در سطح دیگه یک ویژگی خاصی داره ابن سینا در زبان لاتین که میشه گفت ابن سینا لاتین بهش، و اونم اینه که در واقع یک رویه های تفسیری و یک اتفاقاتی در ترجمه یه جاهایی باعث شده که یک فهم غالبی از ابن سینا در زبان لاتین شکل بگیره، که خب مثال خیلی معروفش که راجعش هم چند تا پژوهش خیلی خوب انجام شده درباره عرض دونستن وجود، رابطه وجود و ماهیت و رابطه عرض دونستنه. ابن سینا بعد از اینکه ایده مشهورش برای جدایی وجود و ماهیت رو که میگفت یه چیز اونجا از دو حیث لحاظ کرد، در ذهن وجود و ماهیت اصلا جدا کرد، برای توصیف اینکه وجود خب ماهیت در ذات خودش مستلزم وجود نبود و برای اینکه توصیف بده که رابطه وجود و ماهیت چی، از فعل‌های مختلفی استفاده کرده بود، مثلا از عارض شدن، از ملحق شدن، از داخل شدن و غیره، یا از لازم بودن، از همه اینا استفاده کرده بود و اتفاقا عارض شدن هم کمتر از همه استفاده کرده همطور که نشون دادن محققا. ولی در لاتین بیشتر اینا با مشتقات آکیدره ترجمه شد که یعنی عرض اکسیدنت هم مثلا، یعنی به صورت اینکه وجود یک عرض برای ماهیته، که خب حالا در واقع این نتایج ناخوشایندی هم میتونه داشته باشه، مثلا از جمله اینکه به یک معنی وجود رو وابسته ماهیت میکنه چون عرض وابسته است در وجود خودش به ماهیت. چیزی که باعث میشد این تفسیر قوی هم بشه علاوه بر اتفاقی که در ترجمه افتاده بود این بود که ابن رشد هم همین تفسیر رو از آراء ابن سینا میکرد و بر اساس همین نقدش میکرد، و این در واقع باعث میشد که ابن سینا اینطوری فهمیده بشه، نقدای زیادی دربارش بشه، مثلا توماس کلی نقد کرده ابن سینا رو درباره این موضوع. مشکل اصلی هم همین بود که خب بسته به ماهیت میشد که نتیجه پذیرفتنی برای ابن سینا هم نبود. خود توماس یه ایده‌ای داشت تحت عنوان فعل وجود یا اکت وجود که سعی می‌کرد این مشکل حل کنه، ولی به هر حال گفتم که نشون داده شده که ابن سینا عارض شدن رو کمتر از افعال دیگه استفاده کرده و این تفسیر لاتینی یه تفسیر خیلی تنگ و سختگیرانه بود درباره این که ابن سینا وجود و عرض میدونه برای ماهیت. خب برای حالی که تو تمدن اسلامی تفسیر ها متنوع‌تر بود و بعدتر هم که حالا زیادت وجود بر ماهیت یا ایده‌ای از این قبیل سعی کردن که توضیح دادن که منظور ابن سینا چی میتونه باشه و بعد اصلا چطور میشه رابطه وجود و ماهیت رو با هم توضیح داد. بنابراین در یک مواضع خاصی ابن سینا یه تفسیر خیلی تنگ و سختگیرانه در فرهنگ لاتین ازش شد و نقد زیادی هم شد ازش که خیلی پذیرفتنی نیست. مثلا درباره واهب و صور هم همینطور بود که حالا بیشتر راجعش صحبت خواهیم کرد. اصلا به هیچ عنوان پذیرفته شدنی نبود، ولی تفسیری هم که ازش می‌کردن این خود تفسیر تنگی بود. به طوری که مثلا الان پژوهش‌هایی انجام شده درباره اینکه نشون بده که اون ورژنی واقعا از نظریه واهب و صور که مثلا توماس بهش حمله میکنه در واقع اون چیزی نیست که شاید ابن سینا داره میگه. به هر حال اینم یه بچه دیگه چیزیه که میشه نامش رو ابن سینای لاتین گذاشت.